بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام و شب بخیر به شنوندگان عزیز بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. امیدواریم که عصر جمعه آرام و خوشی را پشت سر گذاشته و آماده شنیدن میزگرد بحث امشب رادیو آزادی باشید. شیرین فامیلی هستم و در یک ساعت آینده با شما خواهم بود. میزگرد امشب ما که در آن آقایان مهرداد مشایخی، احمد طهماسبی و تقی رحمانی حضور دارند، به ارزیابی تاکتیک های تحول طلبان کنونی ایران اختصاص دارد. با ما بمانید و تا چند دقیقه دیگر همراه با میزگرد امشب ما باشید.
با تازه ترین خبرها از رادیو آزادی، بهمن باستانی در خدمت شما هستم. در اجلاسی مشترک سران بیش از 50 کشور فرانسه زبان در بیروت بر اختلاف با آمریکا در زمینه حمله نظامی به عراق تأکید شد. ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه در سخنرانی گشایش این اجلاس سه روزه تصریح کرد که استفاده از زور علیه عراق یا هر کشور دیگر میباید به عنوان آخرین راه حل به کار رود. تامی فرانکس فرمانده نیروهای مرکزی ارتش آمریکا در افغانستان، آسیای مرکزی و خلیج فارس با ژنرال مشرف رئیس جمهوری پاکستان در اسلام آباد گفتگو می‌کند. ژنرال تامی فرانکس که روز گذشته برای مدتی نامعلوم به پاکستان سفر کرده است، همزمان با آغاز مانور مشترک 16 روزه نظامی آمریکا پاکستان وارد این کشور شده است. پادشاخان زدران فرمانده نظامی شرق افغانستان اظهار داشت برای بازپسگیری کنترل منطقه خوست در شرق این کشور قصد ادامه جنگ با نیروهای دولتی را دارد. درگیری نیروهای پادشاخان با نیروهای دولتی در ماه‌های گذشته ده‌ها کشته به جا گذاشت و سرانجام نیروهای پادشاخان از منطقه عقب نشستند. در آلمان یک معلم مدرسه و 4 دانش آموز در مدرسه‌ای در نزدیکی شهر اشتوتگارت در جنوب غربی این کشور به گروگان گرفته شدند. پلیس منطقه اطراف مدرسه مذکور را تحت کنترل گرفته و اعلام کرده است که تا این لحظه هنوز درخواستی از عامل گروگانگیری که مسلح به اسلحه گرم است دریافت نکرده است. اتحادیه اروپا و روسیه خشونت‌ها و کشتار اخیر فلسطینیان توسط ارتش اسرائیل در جریان خشونت‌های روز گذشته در نوار غزه را محکوم کردند. وایزمن شیری معاون وزارت دفاع اسرائیل از قربانی شدن غیر نظامیان در درگیری‌های نوار غزه ابراز تأسف کرد. وایزمن شیری گروه‌های مسلح فلسطینی را در این زمینه مورد انتقاد قرار داد که به گفته او از زنان و کودکان فلسطینی همچون سپر دفاعی استفاده می‌کنند. روز گذشته دست کم 6 فلسطینی کشته و بیش از 60 فلسطینی دیگر در نوار غزه مجروح شدند. دادگاهی فلسطینی در نوار غزه یکی از اعضای ارشد حماس را محکوم به اعدام کرد. ولید حمدیه متهم به همکاری اطلاعاتی با اسرائیل است. بنا به گفته دیپلمات‌ها در سازمان ملل متحد، با پیشنهاد جدیدی که قرار است آمریکا به شورای امنیت ارائه دهد، نظر روسیه و فرانسه مخالفان حمله نظامی یک جانبه به عراق تأمین خواهد شد. گفته می شود که پیشنهاد جدید در این حالی که تهدید مستقیم به حمله نظامی به عراق را حذف می کند، اما هشدار می دهد که بغداد در صورت ایجاد اخلال در مأموریت بازرسان بین المللی تسلیحات با نتایج عمل کرده خود روبرو خواهد شد. به گفته جان هوارد نخست وزیر استرالیا، شهروندان غرب در کشورهای آسیایی هدف حملات تروریستی قرار دارند. استرالیا و بریتانیا از اتباع خود خواستند تا برای پیشگیری از هدف حملات تروریستی قرار گرفتن اندونزی را ترک کنند. جورج تنت رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA هشدار داد که خطر یک حمله تروریستی دیگر علیه آمریکا مانند شرایط پیش از حمله تروریستی 11 سپتامبر 2001 وجود دارد. جورج تنت که در یک نشست امنیتی کنگره آمریکا سخن میگفت افسود سازمان القاعده خود را بازسازی کرده و بار دیگر وارد مرحله عملیات شده است. در انفجاری که در حومه مانیل پایتخت فیلیپین روی داد دست کم 3 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. این دومین انفجاری است که طی 24 ساعت گذشته در فیلیپین روی می‌دهد. روز گذشته نیز انفجاری در زامبوانگا در جنوب این کشور 7 کشته و بیش از 160 زخمی به جا گذاشت. دیپلمات‌های آمریکا امروز با مسئولان دولت چین در پکن به گفتگو نشستند. موضوع گفتگوها کره شمالی است که آمریکا این کشور را به پیشبرد برنامه پنهانی تسلیحات هسته‌ای متهم کرده است. یک مورخ آمریکایی در رومانی بازداشت شد. به گفته مسئولان کشور رومانی، کرت دبلیو ترپتاو، مورخ آمریکایی مقیم رومانی، به اتهام تجاوز جنسی به کودکان بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفته است. به چند خبر از ایران توجه فرمایید. الهه کولائی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اتهام ها علیه مدیر مؤسسه دولتی افکارسنجی عمومی را رد کرد. خانم کولائی گفت وزارت خارجه جمهوری اسلامی در جریان سفارش ژاپن به مؤسسه مذکور قرار داشته است. به گفته این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، به دنبال سفارش این کمیسیون به مؤسسه دولتی افکارسنجی عمومی برای نظرخواهی از مردم در زمینه رابطه با آمریکا، دولت ژاپن نیز سفارشی برای نظرخواهی درباره ژاپن به این مؤسسه ارائه کرده که وزارت خارجه ایران در جریان این سفارش قرار داشته است. نتایج نظرسنجی که توسط این مؤسسه انجام و توسط خبرگزاری دولتی ایران ایرنا منتشر شد، ماه گذشته نشان داد که 74% مردم ایران خواهان مذاکره با آمریکا هستند. رئیس مؤسسه دولتی نظرسنجی افکار عمومی با قرار 200 میلیون تومان وثیقه به زندان افتاده و مدیر ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران و نیز سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پیوند با این پرونده که گفته می شود اتهام جاسوسی هم در آن هست، تحت پیگرد قضایی قرار دارند. رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با رد پیوند لوایح پیشنهادی دولت به مجلس با موضوع قتل‌های زنجیره‌ای، محافظه‌کاران و به طور مشخص حبیب الله عسکرولادی از سران جمعیت مؤتلفه اسلامی را مخاطب قرار داد که چرا اجازه ندادند عوامل پشت پرده این قتل‌ها شناسایی شوند. حبیب الله عسکرولادی در آستانه شروع کار رسمی کمیسیون مشترک مجلس بر لوایح پیشنهادی دولت، عاملان قتل‌های زنجیره‌ای را به اصلاح طلبان جمهوری اسلامی نسبت داده است. کمیسیون مشترک مجلس هفته آینده رسماً کار بر دو لایحه پیشنهادی دولت که حوزه اختیارات محافظه‌کاران را محدود می‌کند آغاز خواهد کرد. و حسین انصاری راد، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، خواستار تحلیل و برخورد همه جانبه و بی پرده در پیوند با پرونده قتل‌های سیاسی در ایران شد. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت بخش‌های عمده‌ای از پرونده قتل‌های زنجیره‌ای همچنان مخفی است و مانند پرونده کوی دانشگاه تهران و دانشگاه تبریز نیازمند برخورد همه جانبه و بی پرده است. آقای انصاری راد افسود مراکز قدرت و نیروهای این پدیده‌ها را سامان می‌دهند که اگر تمام ابعاد آن مورد بررسی قرار گیرد، پرده از این ابهامات برداشته خواهد شد. این بود تازه‌ترین خبرها، گزیده تازه‌ترین خبرها از رادیو آزادی در برنامه 3 ساعته امروز و امشب. من بهمن باستانی از حضور شما خداحافظی می‌کنم تا فردا با تازه‌ترین اخبار روز.
برخی از اصلاح طلبان دوم خردادی و یا اصلاح طلبان حامی دولت محمد خاتمی طی ماه‌های اخیر به تجدید نظر در تاکتیک‌های خود در تقابل با جناح راست پرداختند و از جمله مسئله خروج از حاکمیت را مطرح کردند. عده‌ای معتقدند استفاده از این تاکتیک برای اصلاح طلبان این فرصت را پیش می‌آورد که از شیوه‌های اعتراضی همچون نافرمانی مدنی برای پیشبرد استراتژی خود بهره جویند. این نظر در میان اصلاح طلبان منتقدانی دارد که آنها به عواقب ناخواسته آن اشاره دارند و از جمله بر زودرس بودن این پدیده تاکید می‌کنند. در میزگرد امشب رادیو آزادی، آقایان مهرداد مشایخی، استاد جامعه شناسی سیاسی و تحلیلگر چپ دموکرات در آمریکا، دکتر احمد طهماسبی، استاد پیشین علوم سیاسی در تهران و تحلیلگر از گرایش ملی در برلین، و تقی رحمانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ائتلاف ملی مذهبی در تهران، به بحث و گفتگو درباره شیوه اعتراضی نافرمانی مدنی می‌پردازند. گردانندگی این میزگرد را همکارم امیر مصدق کاتوزیان بر عهده دارد.
رادیو آزادی و با سپاس از میهمانان میزگرد امروز. میزگردی که در آن به تاکتیک‌های تلاش‌های تحول طلبان کنونی ایران می‌پردازیم. چند ماهی است که پاره‌ای از اصلاح طلبان دوم خردادی، یعنی شماری از رهبران حامی دولت محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران، بر نیاز تجدید نظر در تاکتیک‌های پیشین خود تاکید کردند. عباس عبدی، یکی از رهبران گسترده‌ترین تشکل سیاسی قانونی ایران جبهه مشارکت، گفتگو از خروج از حاکمیت به عنوان شیوهی نوین برای تقابل با جناح راست به میان آورده است، زیرا بنابر این تفسیر تنش مداوم در 5 سال گذشته میان دو جناح حاکم جمهوری اسلامی صدی در برابر کوشش‌های اصلاح طلبان رئیس جمهور، دولت و مجلس ایجاد کرده است و باز بنابر این تحلیل خروج اصلاح طلبان از حاکمیت بر اعتبار آنان می‌افزاید. مدافعان پیشنهاد خروج از حاکمیت همچنین می‌گویند استفاده از این شیوه هزینه‌هایی را در زمینه مشروعیت داخلی و بین‌المللی نظام بر جناح راست تحمیل می‌کند، زیرا به باور این تحلیلگران رئیس جمهور تا کنون با مقبولیت داخلی و بین‌المللی که به دست آورده است از میزان ضرباتی که می‌توانست به خاطر سیاست‌های جناح راست در هر دو زمینه بر پیکر نظام فرود آید بکاهد. مدافعان این پیشنهاد می‌افزایند خروج از حاکمیت دست اصلاح طلبان را برای استفاده از شیوه‌های غیر متعارف و اعتراضی نیز باز می‌کند، زیرا تا زمانی که اصلاح طلبان خود در حاکمیت هستند استفاده از شیوه‌های اعتراضی نقض غرض است و به تضعیف موقعیت خود آنان می انجامد. بگذاریم که آنان می گویند در چنین صورتی حتی تمایلی به استفاده از شیوه های اعتراضی از سوی اصلاح طلبان داخل حاکمیت وجود ندارد. یکی از این شیوه های اعتراضی و غیر متعارف استفاده از نافرمانی مدنی است که در 23 سال گذشته برخی گروه های حذف شده از دایره حاکمیت از آن حمایت کردند. گرایش هایی که اکثرا در سالهای نخست انقلاب در پی سرکوبی نظام به حاشیه و یا حتی خارج از کشور تبعید شدند. آنچه تازه است این است که اکنون شماری از اصلاح طلبان که در 23 سال گذشته در حکومت سهیم بودند به این نتیجه رسیدند که استفاده از شیوه های متعارف مانند شرکت در انتخابات، استفاده از ظرفیت های قانونی مجلس و دولت، مانند بردن طرح و لایحه های تحول طلبانه با مقاومت مؤثر جناح راست مواجه شده است. برخی از آنان از جمله اکبر گنجی روزنامه‌نگار زندانی به این نتیجه رسیدند که در برابر انسداد سیاسی باید شجاعت مدنی به خرج داد و از نوع محدودی از نافرمانی مدنی استفاده کرد، از تحریم انتخابات گرفته تا به چالش طلبیدن رهبر نظام، تا جایی که زندانها از نخبگان معترضی که به طور دست جمعی و مسالمت‌آمیز قانون را زیر پا می‌گذارند پر شود. جدا از حمله محافظه‌کاران به استفاده از نافرمانی مدنی و خروج از حاکمیت، منتقدان استفاده از این شیوه نیز می‌گویند استفاده از این شیوه نه مطلوب است و نه در شرایط فعلی ممکن. خروج از حاکمیت به تحلیل منتقدان آن درست همان چیزی است که جناح راست می‌خواهد، زیرا در آن قدرت را در بست در کف خواهد گرفت. همین منتقدان می‌افزایند استفاده از نافرمانی مدنی هم ممکن است جناح راست را وحشت زده کند و هم زمینه را برای بسته تر کردن فضای سیاسی جامعه فراهم آورد و از همین رو به گفته آنان عواقب ناخواسته استفاده از نافرمانی مدنی برعکس موجب تقویت جناح راست می‌شود. در این میزگرد به ارزیابی این شیوه میپردازیم همراه با میهمانانمان دکتر مهرداد مشایخی، استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه جورجتان واشنگتن و تحلیلگر چپ دموکرات، دکتر احمد طهماسبی، استاد پیشین علوم سیاسی دانشگاه های ملی و تهران و تحلیلگر از گرایش ملی در برلن، و تقی رحمانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ائتلاف نیروهای ملی مذهبی در تهران. آقای رحمانی، از شما شروع میکنیم. ارزیابیتون از استفاده از نافرمانی مدنی چیه؟ مفید ممکنه؟
ببینید، واژه نافرمانی مدنی پوستک داره. جامعه ما جامعه مدنی نیست، اون مفهوم که نهادهای مدنیه مستقل از حاکمیت در جامعه ما شکل نگرفته و حتی در 5 ساله دوم دوره اصلاحات ما باز هم شاهد بودیم که حتی اصلاح طلبان جناح قدرتمندش از تشکیل نهادهای مستقل مدنی به وسیله فرهنگیان و کارگران و حتی دانشجویان که مستعدترین لایه ها برای تشکیل نهادهای عمومی میان دولت و مردم هستند یا حوزه عمومی هستند که میتوانند بین حوزه خصوصی و حوزه دولت نقش بازی کنند مانع کرده. پس نافرمانی مدنی در جامعه ما اگه به دقت داشته باشیم فاقد نهادهای به اصطلاح اصلیه که بتوانه مردم طوری سازمان بدهد که این مردم با در مقابل قوانین طوری مقاومت کنن که نتیجه خواسته همون استراتژی باشه، نه به یک سری نتایج غیر قابل پیشبینی دست پیدا کنی. از این مهمتر باید دقت داشته باشی هر جنبش اجتماعی که به وجود می آید مبسوط است به یک سری برنامه های سیاسی، رهبری سیاسی و یک استراتژی قابل قبول یا هم در این حال ممکن. اصلاحات با این شعارها از درون حاکمیت به اصطلاح بخش درون حاکمیت مطرحش کرد و مقبول برخی دیگر قرار گرفت با تمام انتقادهایی که بیرون حاکمیت ها به همین برنامه داشتند. استراتژی کلان این جریان اصلاح طلبی فشار از پایین، شانه‌زنی از بالا، به گفته خود استراتژیست این اصلاح برنامه آقای حجاریان، برای جلوگیری از انقلاب و شورش و اصلاح دائم در داخل نظام. منتها این استراتژی بعد از پیروزی در انتخابات مجلس ششم در عمل دیگه پویایی خودش از دست داد و ناتوان جلوه کرد، چون جناح مقابل استراتژی توقف اصلاحات به اصطلاح در برنامه خودش گذاشت و مهار اصلاحات و دیگر استراتژی دیگری نتوانست در مقابل این مسئله به اصطلاح قطع بکشه و مشکل حل بکنه. اینجا مشکل از در چند جا مطرح شد. شعار اصلاح طلبان داخل حاکمیت استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی بود. طرف مقابل اومد به اصطلاح با تفسیری از برخی از قوانین با تفسیر خاصی که داشت بر علیه اصلاحات یا به ضرر اصلاحات استفاده کرد. اما اون چیزی که مهمتره اتخاذ یک استراتژی احتیاج به رهبری، تشکیلات و تئوری داره. تئوری که امروز اصلاحات ایران به اصطلاح رهبری میکند و الان در چالش با یه بنبستی هم قرار گرفته است، بر اساس استفاده از تمام ظرفیت های قانونی و در این حال رهبری اون در رئیس جمهور این مملکت است. در این ارتباط باید دقت داشته باشیم طرح یک استراتژی صرفاً چقدر عملی میتواند باشد. گاه استراتژی میتواند فرار به جلو باشد به خاطر این که نخواهیم گذشته یک جریان به درستی و به دقت نقد کنیم و معایبش پیدا کنیم. اتخاذ هر استراتژی جدیدی، چه نافرمانی مدنی و هر استراتژی دیگری، در وهله اول منوط به آن است که استراتژی و تئوری برنامه سیاسی فعلی نقد شود، دستاوردها بررسی شود، بعد از بررسی دستاوردها ناکامی ها و علل اون بررسی شود، اونگاه با یک تئوری سیاسی جدید و رهبری مناسب میتوان به یک استراتژی جدید دست زد. به عنوان مثال نافرمانی مدنی را چه جبهه‌ای در ایران میخواهد رهبری کند؟ چه کسانی میتوانند اینه به اصطلاح سامان بدهند؟ به وسیله چه کسایی و مردم باید به چه رهبری اعتماد کنند؟ هنوز جامعه ما در مرحله همین مرحله اصلاح طلبی خودش قرار داره و رهبری اصلاحات هم در عمل در دست آقای خاتمیه. این که حالا توانسته و نتوانسته است باید مورد بررسی قرار بگیرد. استراتژی ها باید با توجه به توان مطرح بشود، در غیر این صورت میتواند یک خطای تاریخی دیگری به اصطلاح به وجود بیارد یا میتواند یک فرار به جلو قلمداد شود که امکان نقد به اصولی گذشته را فراموش کنیم.
آقای رحمانی در تهران میگویند که این رهبری و سازماندهی و برنامه‌ای که مبتنی بر اون باید نافرمانی مدنی یا استفاده از هر شیوه دیگری به جلو بره هنوز مجهوله. آقای دکتر طهماسبی، به برلن میایم که ارزیابی شما رو ببینیم از این شیوه و اینکه آیا مفید، مؤثر و کارا هست یا نه.
عرض کنم که آقای رحمانی به یک معنای مطلب رو مطرح کردن، من اجازه بدید به معنای دیگری مسئله رو مطرح بکنم و اون این که به گمان من طرح این شعار نافرمانی مدنی فی نفسه طرح مسئله سیاسی در چارچوب یک فرهنگ سیاسی متمدنانه می گنجه باید دیدش. و من از این نظر خوشحال هستم، در واقع به معنایی هر چقدر ما در این زمینه ها کار بکنیم، فرهنگ سیاسیمون متمدنانه تر میشه و فاصله میگیریم با مبارزات رادیکال مسلحانه و مسائلی رو که برای یک جامعه مدرن مدنی اصلا مفید نیستند. یک بخش دیگه قضیه این هستش که نافرمانی مدنی وقتی ازش صحبت میکنیم بایستی که کاربرد مشخص در زمانهای مشخص داشته باشه. مثلا فرض کنید که مثال تاریخی رو که از جنبش هندوستان زمان گاندی میشناسیم، اینکه وقتی گاندی این شعار رو مطرح کرد که خرید کالاهای انگلیسی رو نصب بکنن مردم و نخرن، این صدمه خیلی سنگینی به سیاست انگلیس و تجارت انگلیس میزد. این نافرمانی مدنی بود، خیلی متمدنانه بود، ولی در یک لحظه معینی کاربرد سیاسی فوق‌العاده مهمی رو داشت. به نظر من جمهوری اسلامی هنوز در اون مرحله نیست. دچار بسیاری مخرانها شده و مثل هر رژیم استبدادی دیگری بالاخره باید اینم راه رو باز بکنه برای یک روابط دموکراتیک و بعد جمهوری اسلامی نمیتونه بمونه به نظر من، خیلی سریع روشن بگم. ولی هنوز به اون مرحله این نرسیده که دچار اون بحرانی بشه که نافرمانی مدنی معنای مشخصی در جامعه پیدا بکنه. یعنی وقتی این شعار مطرح میشه به طور مشخصم مشخص بشه که چه چیزی بایستی که الان نافرمانی داره صورت بگیره، چه مسئله مشخصی باید نافرمانی صورت بگیره. بنابراین این دوتا رو باید دست هم دیگه جدا کرد. خود این گونه مباحث مفید هستند برای فرهنگ سیاسی پیشرفته، منتها بایستی که در استراتژی مبارزه مشخص باشه که به چه چیزی میخوایم دسترسی پیدا بکنیم، به چه چیزی میخوایم برسیم که در رابطه با اون نافرمانی مدنی انجام بگیره. مثلا فرض کنیم که این بحث مربوط به یک جامعه مدرن مدنی آزاد و دموکرات بایستی که مرکز ثقل بحث نیروهای سیاسی و کل عوامل تعیین کننده در اون جامعه باشن که در چارچوب اون بعدا معلوم بشه که این نافرمانی های مدنی چگونه باید انجام بگیرن. یک مثال تاریخی هم الان در این رابطه بزنم و اونی که خاطرم هست، در حدود بیش از 15 سال قبل آقای نزیه یک مطلبی رو مطرح کردن و اونی که گفتن که به نظارت سازمان ملل متحد رفراندومی در ایران انجام بگیره، همه پرسی در ایران انجام بگیره که آیا این جمهوری اسلامی مورد قبول مردم هست یا نیست. اون زمان این بحث زیاد جدی گرفته نشد از طرف عناصر مختلف. به نظر من زمانش هم هنوز زود بود، ولی الان میبینیم که این بحث الان داره خیلی جدی میشه، به طوری که حتی در درون خود رژیم هم کسانی پیدا میشن که خود شما الان مثالش رو زدید که آیا ما در درون رژیم بمونیم یا بیایم از توش بیرون و یا هر چیز دیگه، که این خودش البته یه بحث جداگانه‌ای داره که اگر وقتش رسید همین امروز میتونیم راجع به همین مطلبی که شما راجع به صحبت آقای عبدی کردید کوتاه در این مورد هم صحبت بکنیم.
مطرح شدن تاکتیک نافرمانی مدنی از لحاظ آقای دکتر طهماسبی در برلن مفید است، اما پدیده است زودرس. آقای دکتر مهرداد مشایخی مدتی است که از این بحث ظرفیت‌های موجود قانونی و استفاده از اونها میگذره. در 5-6 سال گذشته در جمهوری اسلامی با توجه به این تجربه میخوایم به واشنگتن بیایم تا نظر شما را درباره پیش کشیده شدن تاکتیک نافرمانی مدنی به عنوان شیوهی بدیل آرامش فعال یا بازدارندگی فعال اینها ارزیابی شما رو ببینید.
بحث نافرمانی مدنی به خودی خود یک تاکتیک هست، یعنی نافرمانی مدنی بیان یک استراتژی دراز مدت برای حرکت اصلاح طلبی نمیتونه قلم داد بشه، بلکه نوعی روش هست، نوعی تاکتیک هستش که اجازه میده که یک جنبش اجتماعی اهدافش رو چگونه بخواد دست پیدا بکنه. بنابراین سوالی که آقای طهماسبی و آقای رحمانی هم مطرح کردن به قوت خودش باقی هست. یک تاکتیک معین در چارچوب یک برنامه سیاسی منسجم و یک استراتژی دراز مدت معنی خودشو پیدا میکنه. بنابراین پرسش این هستش که آیا جنبشی که به نام اصلاح طلب معروف هست، آیا این جنبش و رهبرانش استراتژی این مرحله رو خودشون رو تدوین کردن و اگر کردن این استراتژی کدام هست؟ بنابراین به خاطر اینکه تا به حال استراتژی عمومی که مطرح شده همون اصلاح طلبی بوده و هیچ خواسته های معین و مشخصی که به هر حال برنامه یک دوره معین رو بخواد مشخص بکنه که مطرح نبوده. یک سری شعارهای کلی داده شده از قبیل توسعه سیاسی، ایجاد جامعه مدنی، قانونمند کردن، مردم سالاری دینی و این مجموعه به طور مخلوط به هر حال در این 5 سال اخیر طرح شده بدون اینکه مشخص بشه کدوم از اینها اولویت دارن، کدومش قابل دسترسی هست. و اصولا همین نبودن برنامه و یک نوع ساده انگاری از ابتدا که تصورشون بر این بودش که این حرکت اصلاحی یک حرکت تدریجی بسیار خطی خواهد بود که شما سنگر به سنگر و خاکریز به خاکریز موانع و فتح میکنید و میرسید به هر حال به هدف نهایی، یعنی فرض بکنید مردم سالاری دینی. امروز کاملا مشخص شده که به هر حال این نوع ساده نگری و این نوع دیبرنامگی به هر حال به شکست مواجه شده. بنابراین مسئله تاکتیک نافرمانی مدنی هم دقیقا در همین راستا باید بهش نگاه کرد. به نظر من هنوز نقد منسجمی، نقد ریشه‌ای نسبت به 5 سال اخیر صورت نگرفته، استراتژی جدیدی تدوین نشده و بنابراین نافرمانی مدنی کاملا یک مسئله هستش که علارغمی که من در خارج از کشور هستم و شاید تصورم خیلی دقیق نباشه، ولی به هر حال به نظرم نمیاد که این برای عامه مردمی که قراره انجامش بدن کاملا آشکار باشه و کاملا براشون مشخص باشه که چرا باید دست به نافرمانی مدنی بزنن. یک جنبش اجتماعی برای اینکه از هواداران و توده های مردم بخواد که یک تاکتیک مثل اینو به هر حال جنبه اعتراضی مشخص و خیلی صریح داره انجام بدن، باید در ظرف اون سالهای اخیر پیوند لازم رو با اونها برقرار کرده باشه، خودش و اونها اصلا جدا نباشن و یکی باشن، یعنی رهبری و مردم هر دو آمادگی انجام همون تاکتیک رو با همدیگه داشته باشن، همچنان که در هندوستان انجام شد، همچنان که در آفریقای جنوبی در مقابل نظام آپارتاید و تبعیض نژادی انجام شد. سوال این هست آیا اصلاح طلبان حکومتی در 5 سال اخیر پیوندهایی رو با اصناف گوناگون به بخشهای مختلف مردم برقرار کردند؟ آیا بجز انتخابات ادواری که مردم رو فرا خواندن که شرکت بکنن در اعتراضات سنفیشون در خواسته های معینشون شرکت کردند؟ آیا هیچ وقت از مردم خواستن که در مقابل خواسته های مشخص خودشون تظاهرات اعتراض آمیز خیلی مسالمت آمیز بذارن در چارچوب قانون؟ بنابراین با توجه به اینکه این کارها رو انجام ندادن، به اعتقاد من علارغم اینکه به طور عمومی و به طور کلی میشه گفتش که نافرمانی مدنی به هر حال یکی از تاکتیک هایی میتونه باشه که در این مرحله از جنبش و خواسته هاش میتونه مطرح باشه، ولی من هم تصور میکنم ما الان دقیقا در اون مرحله قرار نداریم و شاید تاکتیک های میانجی، تاکتیک هایی که مردم رو معتقد بکنه و یکی بکنه با رهبری سیاسی، شاید جا داشته باشه که ابتدا مورد آزمایش قرار بگیره.
مثل چی؟
فرض بکنید که دعوت به اعتراض هایی در مورد خواسته های مشخصی که فقط خواست نخبگان سیاسی نیست، بلکه مسائل معینی که هم خواست مردم هم از درون اعتراضاتشون در سالهای اخیر بیرون اومده، اینها رو شما فرا بخونید که اعتراض بکنن در مقابل یک مسئله معین و شما حمایت بکنید از اون خواستشون.
مثال دیگری هم اجازه میدید من بزنم؟
آقای طهماسبی شما میخواین مثالی بزنیم؟ بفرمایید.
بله، مثال که البته ببینید این سوال به طور خیلی جدی مطرح است که یا مجلس قانونگذاری تو جامعه وجود داره یا وجود نداره، یا ملت میره برای انتخاب نمایندگان خودش که رفته و قاطعانه رفت و نمایندگان خودش رو انتخاب کرد. حالا من با کل سیستم جمهوری اسلامی موافق باشم یا نباشم که نیستم یه بحث دیگری است، ولی به هر حال ملت رفته پای انتخابات و با قاطعیت نمایندگان خودش رو انتخاب کرده و مجلس قانونگذاری مهمترین جای جامعه در یک جامعه مدرن مدنی هست. باید مشخص بشه تا چه اندازه مردم واقعا باید به طور جدی اعتراض بکنن که آقا تا چه اندازه این مجلس قانونگذاری واقعا جوابگوی خواسته های مردم هستش، یعنی مردمی که میرن نمایندگان خودشون انتخاب میکنن اینا تا چه اندازه دستشون بازه برای تدوین قوانین، یا از اون مسئله حتی مهمتر قوه قضاییه جامعه هست. قوه قضاییه جامعه یک جامعه مدرن نقشش این هستش که نظارت بکنه ببینه مردم واقعا در مقابل قانون مساوی باشند، قوانین به طور سالم اجرا بشن. این قوه قضایی که ما الان در ایران داریم در واقع کمابیش نقش سازمان امنیت رو بازی میکنه.
آقای طهماسبی، قرار شد که مثال بزنید که بگید که از چه شیوهی میشه استفاده کرد. یعنی ایشون گفتن که مثلا از مردم بخوایم که بیان در مورد مسائل مشخص مثلا کارگران، معلما اعتراض بکنن. شما مثالتون چیه؟ چون اینایی که مطرح کردیم پرسش بود تا حالا.
نه خیر، اینا در واقع اعتراض هست به این که آقا این جامعه فرم ارگانهایی که در اون جامعه وجود دارن آیا واقعا نقش اساسی و واقعی خودشون رو بازی میکنن یا نمیکنن، و اینها اگر تا زمانی که به این سوالات جواب داده نشه جامعه در واقع در یک ناهنجاری کامل به سر میبره. و شما الان دارین میبینید دیگه این بحث و گفتگوی رو که بین مجلس و شورای نگهبان وجود داره، تکلیفی هیچ کدوم معلوم نیست، نه تکلیف قوه قضاییه مشخص هست، نه تکلیف قوه مقننه مشخص هست، و نه تکلیف شورای نگهبان مشخص هستش که اینها بالاخره برای جامعه چی کار دارن انجام میدن.
بله، ولی مقصود شما یا اینه که مثلا رفراندوم سر اصولی از قانون اساسی یا کل قانون اساسی؟ چون اون خودش یه شیوه دیگه است.
بله، در آخرین تحلیل به نظر من به رفراندوم قضیه منجر خواهد شد. اگر انقدر ما دارای مسئولیت و درک سیاسی باشیم که نخواهیم جامعه از هم بپاشه و یا دچار زد و خوردهای خونینی بشه، در آخرین تحلیل بالاخره جامعه به رفراندوم خواهد کشید، برای اینکه این ناهنجاری عاقبتش یا اینکه به صورت متمدنانه بایستی که بره پای رفراندوم، یا اینکه اگر این رفراندوم انجام نگیره همونطور که عرض کردم به احتمال خیلی زیاد به یک درگیری های ناهنجاری منجر خواهد شد که به نفع هیچ نیروی در درون جامعه نیست.
بسیار خوب. آقای رحمانی، با توجه به این صحبتایی که میشه استفاده از نقش مردم فرو گذاشته شده در سالهای گذشته توسط اصلاح طلبان، آیا فکر میکنید که این شیوه های میانجی که صحبت ازش میکنن آقای مشایخی یا صحبتی که آقای طهماسبی از رفراندوم میکنن منظور نظر اصلاح طلبان میتونه باشه؟ و یه سوال دیگه در همین مورد، آیا لزومی داره که یا از این شیوه استفاده بشه یا از اون شیوه، یعنی یا از آرامش فعال یا از بازدارندگی فعال و حالا یا از بازدارندگی فعال یا از نافرمانی مدنی، یا اینکه گروه‌های مختلفی میتونن به وجود بیان که با توجه به اینکه یکی از این شیوه ها رو بر خودشون کارا میدونن جدا از هم در یک مسیری پیش برن بدون اینکه همدیگه رو ترمز بکنن یا استکاک داشته باشن به همدیگه، که معمولا این استکاک از طریق اتهام زدن به یکدیگه در مورد تندرو بودن یا سازشکار بودن جلوه پیدا میکنه؟
در یه حوزه دو تا استراتژی متفاوت تعارض ایجاد میکنه با هم، اینو باید دقت داشته باشیم. ولی اگه بخوام به این سوال از یه منظر دیگه نگاه کنیم، ببینید اصلاح طلبان داخل حاکمیت که استراتژی فشار از مثلا پایین و چانه زنی از بالا رو ترک کردن، تحلیل رو شرایط اجتماعی ایران اشکال داشت. اینا اگه راه مخبلین رو فرض میکردن که یه مدار متأثر از مطالعاتی بود که در حوزه لیبرال دموکراسی در غرب کرده بودن، وقتی از استراتژی فشار از پایین چانه زنی از بالا به اصطلاح به بن‌بست رسید، دیگر استراتژی های دیگه وجود نداشت. و امروز خدا آقای آرمی میگه اصلا جبهه اصلاحات استراتژی نداره در حال حاضر. پس نباید دقت داشته باشیم این استراتژی چون یه مقدار ساده سازانه بود از شرایط ایران، یعنی به چند محور توجه نکرده بود. یکی عامل قدرت در ایران که میتواند قانون به نفع خودش تصدیق کند. دوم فقدان نهادهای مدنی که در کشورهای اروپای شرقی و کشورهای اروپایی وجود داره، اروپایی وجود داره و در کشور ما وجود نداشته. در کنار این اگه شما یه عامل دیگه رو مطرح کنید که این بحث بینابینی هم ختم میشه، آقایان دقت داشتن که همواره رهبری و حرکات درون حاکمیتی بگویند. این حتی رادیکال های دوم خرداد هم تا سال گذشته مطرح میکردن که سرنخ و مهار باید در دست داخل حاکمیت باشه. همین باعث شد حتی یه چیزی پسینی‌تر از این که ما به خواسته های مدنی بپردازیم، مثلا حقوق اجتماعی زنان، حقوق قومیت ها، حتی این مسئله باعث شد که ما به تشکلات کارگری که بعد از انقلاب بسیار ضعیف شده نپرداختیم. ما حتی به تشکلات سنفی فرهنگیان که در ایران یک نیروی بسیار قوی هستند و به اصلاحات رأی دادن و آرایشان بسیار تعیین کننده است بر دانش آموزان که در دانش آموزان که حق انتخاب دارند و خودشان هم در حدود 1,000,000 نفر هستند، اینا فاقد سازمان های سنفی هستند. شما هیچ گونه تلاشی هم از سوی دولت برای هویت دادن این سازمان رو نمیدید. خیلی مثال ساده بزنم، هنوز تشکیل یک سازمان NGO در ایران باید افراد صلاحیت اخلاقی و امنیتیشون از طریق نیروهای دولتی تایید بشه، در صورتی که این قانون وزارت کشور تصویب کرده. ببینید این نوع تنگ نظری ها باعث شد که حتی نهادهای مدنی که می آین برای یک سری خواسته های مدنی مسالمت آمیز در بیرون حاکمیت شد نگیره مستقل از دولت. این یک ضعف استراتژی بود. اینو بذارید در کنار اون برنامه اصلاحات که گمان می رفتش با مطبوعات و یه سری تئوری های درباره لیبرال دموکراسی می شود ایران به سوی دموکراسی هدایت کرد. و اینجا ما در این مرحله حساس می رسیم. هر نوع اتخاذ استراتژی و برنامه و تئوری سیاسی جدید منوط به این است که جبهه اصلاح طلبان، اونایی که معتقد به عمیق شدن اصلاحات هستن، آیا حاضرن این درون حاکمیت و بیرون حاکمیت رو کنار بذارن؟ آیا حاضرن که این که باید اصلاحات حتما در دست یک گروه خاص رهبری بشود و دید تسامح آمیزتری داشته باشن؟ این به نقد کردن نیاز داره، نقد عملکرد گذشته. به عبارتی بسترهایی که میتواند خواسته های قانونی مسالمت آمیزی سنفی جریانات اجتماعی و اقشار اجتماعی را آماده بکند، اون بسترها را هم اصلاح طلبان به دلایل گوناگون در این 5 سال در جامعه ما کمکی به شکل‌گیریش نکردند. به عنوان مشخص یک جریان بیرون از حاکمیتی در ایران نتوانست از گرفتن هفته نامه فراتر برود، چون روزنامه یا سری امکانات خاص به این نیروها میداد، هیچ وقت به اینا روزنامه داده نشد. اینا یه سری مسائل خیلی خیلی مهمه. پس خلاصه بگم، ساده دیدن روند اصلاحات به خاطر نشناختن گیرپیچ‌های قدرت سیاسی در ایران، بعد درون حاکمیت دیدن و رهبری از درون حاکمیت در جریان اصلاحات مانع شکل‌گیری نهادهای مدنی شد که میتوانستن شکل بگیرن. اینجاست که باید اگر دوباره بخوایم به تئوری جدیدی برسیم، باید یک سری از انحصار طلبی ها رو کنار گذاشت و یک سری نگاه های بازتری به کل جامعه ایران داشت. به عبارتی اصلاح طلبان نتوانستن به شعار ایران برای همه ایرانیان که میدادن وفادار بمانند. به این خاطر زمان اتخاذ یک تئوری جدیدی است و شکل‌گیری یک جبهه جدید که اون موقع اون جبهه بنشیند روی استراتژی و تاکتیک بحث کند، نه قبل از اینکه این مسائل به وجود بیاد ما بخوام طرح یک استراتژی بکنیم که میتواند مخول به محال باشد یا میتواند اصلا راهگشایی نداشته باشد.
آقای رحمانی، بجز اظهارات دیگه‌ای که درباره دلایل اینکه نقشی برای مردم اونطوری که شما آقای مشایخی میگین فراهم نشده و اون مردمی که شما در نظر دارید توسط اصناف و نهادهای مدنی و نهادهای غیر دولتی و احزاب سازماندهی نشدن، برمیگرده پاره‌ایش به دلیل موانع درونی که در چارچوب فکری خود تئوری اصلاح طلبا وجود داشته. در این حال این رو هم میگن که استفاده از شیوه های گوناگون برای ایجاد تحول، من جمله مثلا استفاده از شیوه های موازی آرامش فعال و مقاومت فعال و بازدارندگی فعال و نافرمانی مدنی، خود به خود استکاک ایجاد میکنه. آیا شما هم معتقدید که اگر گروهی یکی از اینها رو بر بگزینه، لزوماً باید با گروه دیگه‌ای که یک دیگر رو بر بگزینه در تعارض باشه و در نتیجه نشه یه تنوع و تلونی در استفاده از این شیوه ها موجود باشه با توجه به اون چیزی که در کشورهای دیگه دیدیم؟
اگر سوالتون به طور کلی هست، در حالت مجرد و کلی، خب بله، میشه تقسیم کار معین و حساب شده بین تاکتیک‌های مختلف برقرار باشه. اما در شرایط کنونی ایران که مسئله توازن قوا بسیار مطرح است و حتی امروز اگر صحبت از خروج از حاکمیت میشه، احتیاج به یک انسجام بسیار بسیار زیادی میره. یعنی اگر کوچکترین شانسی برای این حرکت باشه، به این شرط هستش که مجموعه این طیف هماهنگ عمل بکنه. در شرایط کنونی حداقل به نظر من تمرکز و تأکید بر یک روش و یک تاکتیک به هر حال اهمیت بسیار داره. اولا در مورد آرامش فعال و بازدارندگی فعال که حتی نظریه پردازانش مثل آقای علوی پبار و عبدی به صراحت مطرح کردن که زمان این تاکتیک ها گذشته، برابر این حتی اونها هم که اینو طرحش کردن دیگه معتقد نیستن که این تاکتیک ها باید در دستور کار باشه و معتقد هستن که باید ما ورای اونها بریم. ولی در مورد اینکه اینها چرا عقب موندن از این تاکتیک ها، باز برمیگرده به آرایش و نحوه شکلگیری این جنبش اصلاح طلب. جنبش اصلاح طلب حکومتی در ایران باید به نحوه شکلگیری تاریخیش خیلی توجه بشه. این نوعی جنبش اجتماعی هستش که ویژگی های بسیار خاص خودشو داره. یعنی جنبشی هستش که مرکز ثقلش در حکومت هست و نه در جامعه، و این یک ویژگی خیلی استثنایی هست. چون معمولا جنبش های اجتماعی که دنبال اصلاح هستن، معمولا پایه اصلیشون در درون جامعه و روی نیروهای مردمی هست. در ایران اما اینطور نیست. نیروی اصلی در درون حکومت هست و بخشی از نخبگان حکومتی بودند با حمایت وسیع از مردم در جریان انتخابات. بنابراین اگر که نخبگانی که این جامعه رو شکل دادن عمدتاً یک بخشی از حکومت اسلامی بودند، طبیعتاً باید دیدش که پیوندها و عوامل مشترکی که بخش اصلاح طلب و به بخش تمامیت خواه ربط میداده در این سالها چی بوده؟ پیوندهای بسیار زیادی بوده. پیوندهای ایدئولوژیک بوده، پیوندهای سیاسی بوده، پیوندهای نسلی بوده، پیوندهای قومی بوده، پیوندهای حتی میشه گفت مذکر بودن بوده، چون به هر حال خانم‌ها نقش کمتری داشتن، و پیوندهای بوده سر مشاغل و مناصبی که تحقیقات نشون داده که حدود چند هزار شغل ثابت دولتی هست که بین یک تعداد معینی از نخبگان همینطور دست به دست میشه و اینها از خارج خودشون هم زیاد کسی رو وارد این میدان بازی نمی کنند. بنابراین سوال این هست که آیا نوعی منافع حتی اقتصادی صنفی به تدریج ایجاد نمیشه؟ نوعی نگاه محافظه‌کارانه‌ای که به هر حال بگذار وضع موجود حفظ بکنیم. من فکر میکنم اینها دلایل مهمی بوده از اینکه جریان اصلاح طلب نخواسته که به طور جدی خواسته های گروه های مختلف مردم رو فعال بکنه و آزمایشش بکنه. همیشه از این مسئله وحشت داشتن. ببینید، این دیگه یک درک عمومی هستش که شاید فعال ترین گروه اجتماعی که در صحنه اجتماعی ایران مطرح هست جوانان هستن. خب جوانان از نظر تعداد و شمار بسیار وسیع هستن. میلیون ها ایرانی در گروه سنی جوانان قرار دارن و اینها در تمام این سالها خواسته های مشخصی رو هی مرتبا مطرح کردن و هی در حال تو سرشون خورده. آیا اصلاح طلبان نمیتونستن در هر دوره‌ای که خواسته های جوانان مطرح میشه و به مقابله کشیده میشه با مجموعه دولت، بیان و از خواسته های اجتماعی و سنفی اینها حمایت بکنن، در حالی که درست برعکس اینو انجام دادن؟ همیشه فاصله گرفتن، همیشه خواستن اینو نشون بدن که ما با این آدم هایی که به اصطلاح گرایش رادیکال درشون هست هیچ کاری نداریم. جوانان به هر حال فقط بیان یک حرکت غیر عقلانی هستند. اینها جوان هستند. بله ما معتقدیم نباید باشون مثلا خشن برخورد بشه، اما در این حال هم حاضر نشدن که خودشونو با جوانان قاطی بکنن. چرا؟ سوال این هست که چرا؟ بنابراین اگر شما به این گونه رفتار کردید، آیا یهو میخواین اون وقت ناگهان بیاید به مسائلی که فقط به موجودیت خودتون بستگی داره ناگهان انتظار داشته باشید که الزاماً اونها بیان و الزاماً از نافرمانی مدنی دفاع بکنن؟ من نمیدونم، من در داخل ایران نیستم و نمیتونم خیلی با دقت بگم که آیا اینطور هست یا اینطور نیست، ولی حداقل منطقاً به نظرم نمیاد که اینطور باشه و این آمادگی در لحظه فعلی وجود داشته باشه. باید همونجور که قبلا اشاره کردم تاکتیک های دیگه ای رو که ارتباط بین رهبری سیاسی جنبش اصلاحی رو و بخش های گوناگون مردم رو نزدیکتر میکنه و هماهنگتر و سازمان یافته تر میکنه به مورد آزمایش گذاشته بشه.
به مرحله جمع‌بندی بحث میرسیم و میخوام که از هر کدوم از میهمانان میزگرد خیلی کوتاه پاسخ به این پرسش بدن که نافرمانی مدنی آری یا نه و به چه دلیل. با پاسخ شما آغاز میکنیم و جمع‌بندی شما آقای طهماسبی.
راجع به مسئله نافرمانی مدنی کوتاه قبلا صحبت کردیم. من یک مسئله رو میخواستم خدمتون عرض بکنم، با اون اینکه من تفاهم دارم برای بخشی از وابستگان به هیئت حاکمه یا رژیم یا هرچی که اسمشو بگذاریم برای اینکه بخوان رفرمی به وجود بیارن و این مثبت اصولن و تفاهمم براشون دارم، اما مشکل میرسه بر سر اصطلاح اصلاح طلبی. سوال این هستش که منظور از اصلاح طلبی چی هست؟ اصلاح کردن چی؟ اسم رژیم در ایران هست جمهوری اسلامی. آیا میخواد اصلاح در اسلام صورت بگیره که این کار آقای عبدی و حتی آقای خاتمی یا هر کسی دیگری نیست، برای اینکه این باید در حوزه مذهب اصلاحاتی صورت بگیره، همونطور که در اروپا هم در حوزه کلیسا این اصلاحات صورت گرفت. آیا منظور اصلاح این هست یا اصلاح در مسائل اجتماعی و به خصوص فرم دولت و ساختار دولت که الان یک قرن ملت ایران مشغول اون هستش، انقلاب مشروطه تا به حال؟ یعنی سوال این بوده که از انقلاب مشروطه این سوال مطرح شد که آیا ما روابط استبدادی میخواییم در درون جامعه باشه یا روابط دموکراتیک؟ اگر اون هست، اگر منظور از اصلاح طلبی اصلاح ساختار دولت در درون جامعه هستش و طرح منطقی و معقول رابطه دولت و ملت با هم دیگه هست، بنابراین اینطوری نیستش که این سؤال رو فقط یه عده خاصی که در درون دولت رژیم جمهوری اسلامی هستن بهش بتونن جواب بدن. این سوال مربوط به کل جامعه ایران هستش و بسیاری از کسانی رو که اصلا هر گونه حرف میزنن یا بایستی که از مملکت خارج بشن یا اینکه باید جاشون تو زندان ها هستش. بگذاریم از اینکه کلی از طرفداران رفرم هم توی این چند سال اخیر در زندان به زندان رفتن. این حرف منظور من این هستش که من اگر این بحث اساسی مطرح هست که بالاخره بعد از 100 سال این جامعه به یک روابط معقول منطقی مدنی مدرن دموکراتیک برسه، این بحث رو فقط یک گروه تنها در درون جامعه نمیتونه انجام بده و انحصار اون فقط نیست، بلکه نیروهای دیگری که خارج از این رژیم هستند و نظریات مشخص و روشنی هم در این زمینه دارند باید به طور اکتیو در این بحث شرکت داشته باشند و اصلاح طلبان درون جمهوری اسلامی یک بار برای همیشه باید ببینن که آیا میخوان دموکراسی رو که اونها ازش صحبت میکنن میخوان به تنهایی انجامش بدن یا اینکه معتقد هستن مثل هر جامعه متمدن و مدرن مدنی دیگری که همه در ساختار و به وجود آمدن یک روابط مدرن مدنی دموکراتیک باید شرکت داشته باشن. بنابراین این بحثی هستش که فقط مربوط به اصلاح طلبان درون جمهوری اسلامی نیست، به خصوص کسانی رو که یک درک مدرنی از روابط دموکراتیک و یه جامعه باز آزاد دارن باید نقش اساسی رو در این زمینه بازی بکنن و در این زمینه وقت منده خیلی روشن میگم که خوشحالم که در درون جمهوری اسلامی کسانی هستند که محافظه کارانه و کنزرواتیو فکر نمی کنند بلکه حاضر هستند گامهایی رو در این جهت بردارن، ولی اونها باید بدونن که به تنهایی قادر به انجام این کار نیستن.
آقای مرتضی مشایخی، جنبندی شما نافرمانی مدنی آری یا نه و به چه دلیل؟
نافرمانی مدنی به عنوان یکی از تاکتیک هایی که در مقطع کنونی میتونه مطرح باشه بله، اما استفاده از نافرمانی مدنی باید در چارچوب یک برنامه جدیدی در مورد تغییرات اجتماعی، و من دیگه از اصطلاح اصلاحات هم استفاده نمی کنم به خاطر اینکه تصور می کنم ممکنه بیشتر باعث سردرگمی بشه. آنچه که به نام جنبش اصلاحات در 5 سال و نیم اخیر مطرح بوده در شرایط ویژه تاریخی تر شده، با یه خواسته های معینی به میدان آمده، روش های معینی رو به کار گرفته و اون روش های گوناگون در شرایط کنونی به بنبست 2.5 سال مواجه شده. بنابراین از اونجایی که در 2.5 سال اخیر جنبش اصلاحات نتونسته راه برون رفت از اون پیدا بکنه، به هر حال میشه به مقدار زیادی گفتش که در افول مداوم و شاید یک معنی با شکست اون پروژه مواجه شده، و این به این معنی هستش که باید نگرش جدیدی رو مطرح کرد و تغییرات اجتماعی و سیاسی جدیتر و ساختاری رو باید تعریف کرد با آرایش جدید، و این آرایش شامل نیروهای اجتماعی بسیاری میشه که اینها خواهان تغییرات بودن، خواهان تغییرات حتی مسالمت آمیز بودن در سالهای اخیر، نیروهای مدرن جامعه، و بنابراین طی یک آرایش جدید با یک برنامه جدید تغییرات ساختاری و با مطرح کردن تاکتیک های گوناگونی که ارتباط بین رهبری این حرکت رو با بخش های گوناگون مردم تقویت بکنه، در اون صورت بله، اگر که در حال اینها به نتیجه نرسید، یکی از تاکتیک های خیلی معینی که در همین مقطع فرض بکنید 1 سال آینده میتونه مطرح باشه، میتونه نافرمانی مدنی باشه. بله.
مرتضی مشایخی در واشنگتن پاسخ میداد. تقی رحمانی در تهران، پاسخ شما به این سوال، نافرمانی مدنی آری یا نه و به چه دلیل؟
استراتژی نافرمانی مدنی تا قبل از نقد استراتژی گذشته و تعیین تکلیف با دستاوردها و ناکامی های اون یک اتخاذ استراتژی عجولانه است. استراتژی نافرمانی مدنی در جامعه‌ای که نهادهای مدنی در اون شکل نگرفته است کار بسیار سخت است. از یه طرف دیگر جامعه ما الان به یک تئوری جدید سیاسی که فرض حول اشتراک بر روی منافع ملی در روند جهانی شدن نیاز داره. این تئوری سیاسی باید جنبش فکری اجتماعی ایجاد بکند که منجر به یک جبهه گسترده‌ای بشه، اون موقع اون جبهه میتواند اتخاذ استراتژی بکند. ضمن این که باید دید این روند اصلاحات داخل حاکمیت با رهبری فعلی اون به کجا میرسد، و همین خاطر از نظر من امروز دوره نقد بررسی استراتژی ها و تئوری ها و عمیق شکافتن، و در غیر این صورت هر استراتژی زود هنگامی میتواند مشکلات خاص خودش داشته باشد و حتی بر ناامیدی ها در جامعه ما بیفزاید. جامعه ما احتیاج دارد که با تحلیل درست یک تعادلی از امید و بیم برسد که تا بتواند راه درسترش ادامه بدهد.
بررسی نافرمانی مدنی به عنوان شیوهی برای ایجاد تحول در ایران در میزگرد رادیو آزادی. با سپاس از میهمانان این میزگرد، تقی رحمانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ائتلاف نیروهای ملی مذهبی در تهران، دکتر مهرداد مشایخی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه جورج تاون واشنگتن و تحلیلگر چپ دموکرات، و دکتر احمد طهماسبی، استاد پیشین علوم سیاسی دانشگاه‌های ملی و تهران و تحلیلگر از گرایش ملی در برلن. و با سپاس از شنوندگان میزگرد امروز رادیو آزادی.
میزه میزگرد بحث رادیو آزادی را میشنیدید که آقایان مهرداد مشایخی، احمد طهماسبی و تقی رحمانی به ارزیابی تاکتیک های تحول طلبان در ایران پرداختند. گردانندگی میزگرد را هم همکارم امیر مصدق کاتوزیان بر عهده داشت. شنوندگان عزیز، سپاسگزاریم از اینکه تا اینجا ما را همراهی کردید. شیرین فامیلی هستم و به اتفاق همکارانم در این بخش به شما خدا نگهدار میگویم. شاد باشید.
منی که بار غم رو تا پای جون کشیدم، تو رو پیدا کردم، به آرزوم رسیدم. وقتی که در نگاه طلوع عشق رو دیدم، دیدم شراب نابی سبو سبو چشیدم. ای گل رویایی، ای مظهر زیبایی، تو عروس شهر افسانه هایی. عاشقت میمونم، قدر تو رو میدونم، نیاد اون روزی که بی تو بمونم. شهر افسانه هایی، عاشقت میمونم، قدر تو رو میدونم، نیاد اون روزی که بی تو بمونم. عاشقت میمونم، قدر تو رو میدونم، نیاد اون روزی که بی تو بمونم. که بار غم رو تا پای جون کشیدم، تو رو پیدا کردم، به آرزوم رسیدم. وقتی که در نگاه طلوع عشق رو دیدم، دیدم شراب نابی سبو سبو چشیدم. ای گل رویایی، ای مظهر زیبایی، تو عروس شهر افسانه هایی. عاشقت میمونم، قدر تو رو میدونم، نیاد اون روزی که بی تو بمونم. ای گل رویایی، ای مظهر زیبایی، تو عروس شهر افسانه هایی. عاشقت میمونم، قدر تو رو میدونم، نیاد اون روزی که بی تو بمونم. ای گل رویایی، ای مظهر زیبایی، تو عروس شهر افسانه هایی. عاشقت میمونم، قدر تو رو میدونم، نیاد اون روزی که بی تو بمونم. ای گل رویایی، ای مظهر زیبایی.